با درودهای گرم خدمت بینندگان عزیز
آقای موری
تلویزیون اندیشه در سراسر جهان، من حسین مهری هستم و در این برنامه برگی از تاریخ سلسله مصاحبه‌هایی دارم با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران، پژوهش‌هایی که کمتر به گوش ما خورده است و بسیاری از آنها جدید است و بسیار عمیق. اجازه بدهید در اینجا به آگاهی شما برسانم که حزب دموکرات، فرقه دموکرات آذربایجان، یک بیانیه منتشر کرده که در آن میگوید 68 سال پیش روز 12 شهریور نیروهای مترقی و آزادیخواهان آذری به رهبری سید جعفر پیشوری در صدد برآمدند تا یک بار دیگر پرچم آزادیخواهی را در خطه آذربایجان به اهتزاز درآورند. این بیانیه یک سلسله خودستایی است بدون اینکه اشاره‌ای به دلایل شکست فرقه دموکرات بشود. در این باب با آقای امینی گفتگو می‌کنیم، ببینیم از حیث تاریخی در باب این فرقه چه می‌توان گفت. ولی پیش از آن اجازه بدهید عرض ادب کنم، عرض سلام خدمتتون آقای امینی عزیز.
درود بر شما و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، همیهنان گرامی.
آقای امینی، پیش از این که وارد بحث فرقه دموکرات بشویم، می‌خواستم نظرتون رو در باب این اسناد جدید وزارت خارجه آمریکا در باب 28 مرداد بدانم.
CIA منظورتون؟ اسناد صادر.
CIA بله.
ببینید، خیلی جالب است که همه جا این به عنوان اسناد تازه عنوان شد و حتی گفته شد که CIA سرانجام به شرکت در کودتای 28 مرداد اعتراف کرده. این اسناد در تارنمای CIA منتشر نشده بود، بلکه آقای یک پروفسور دانشگاه به نام، از دوستان منم هستن ایشون، به نام آقای مالکوم برن که پیشترم یک مجموعه کتابی بیرون داده بود از گفتگو با چندین نفر از جمله آقای گازیروفسکی و چند تن دیگر، کتابی درباره اصلا اون دوران و 28 مرداد ایشون منتشر کرده بودن. ایشون استاد
که کتابش به فارسی ترجمه شده.
بله بله بله. ایشان کتابی دادن که این کتاب به فارسی در آمده، کتاب آقای مالکوم برن، که در این کتاب خب ادعی باش با ایشون گفتگو کرده. ایشون استاد دانشگاه جورج واشنگتن هستند در شهر واشنگتن، مرکزی رو ایشون اداره میکنن، مرکز اسناد استراتژیک، و کارشون در واقع همین هست که از راه بهره گیری از اون قانونی که در آمریکا 30 سال پیش گذشت برای آزادی برخی اسناد، اسنادی رو در مورد ایران و کشورهای دیگر خاورمیانه از CIA به دست بیاورن. این اسناد رو شب پیش از 60th سالگرد 28 مرداد آقای مالکوم برنز در تارنمای خودش منتشر کرد و چون تارنما خیلی صورت رسمی داره، همه فکر کردن که این اسناد رو CIA داره منتشر میکنه. این اسناد برای پژوهشگران از جمله خود من تازگی نداشت، یعنی این اسناد رو من از آقای مالکوم برن و همچنین از تارنمای ایشون بسیاری از اونها رو گرفته بودم و در کتابم در سوداگری با تاریخ در اون بله در پایانش، در اون بخشای پایانی بسیاری از اینها پیکرش آمده. برخی از این اسناد
چیه؟
ببینید، وقتی که CIA یا دولت آمریکا اسنادی رو منتشر میکنه، اصطلاحاً بهش میگن ریداکت میکنه، یعنی نامها و برخی آگاهی ها رو از این اسناد بر میداره. مثلا یکی از این اسناد که سند داخلی CIA است و تاریخدان CIA این رو نوشته به نام زنده بادشاه، اصلا نام سند این از زنده بادشاه، تقریبا 80% این سند سیاه شده است یا سفید شده است، یعنی یا اصلا برگهای از اون رو در اختیار قرار ندادن یا برگهای از اون رو که در اختیار قرار دادن سیاه کردن. که بسیاری از این اسناد پیشتر منتشر شده بوده، برخی از این اسناد برای مردم تازگی داره، ولی برای من تازگی نداشت آنچنان. ولی از اونجایی که مجموعه اینها همراه هم از سوی آقای مالکوم برن در شب 28 مرداد، سالگرد 28 مرداد به روی اینترنت گذاشته شد،
همه ربطی به تصدی آقای روحانی نداره؟
به هیچ وجه. ایشون من اتفاقا در همین زمینه به خود من هم ایمیل کردن که اصلا دست دولت آمریکا نبوده، 2 سال این اسناد در دست من هست و برخی از اونها رو پاکیزه می کردم و امیدوار بودم که CIA اطلاعات بیشتری در اختیار من قرار بده و چون ندادند بران شدم که شب پیش از 28 مرداد اینها رو منتشر کنم. هیچ برنامه رسمی دولت آمریکا برای اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شده و بخواهند که پیامی بفرستند اصلا در میان نبوده. یعنی این جزء به هر حال چیزهایی است که ایرانیان دوست دارن و با شوربختی باید گفتش که حتی صدای آمریکا و بی بی سی هم اینها رو به عنوان اسناد تازه یا برش مهر زده.
پس واقعیت این است.
بله.
خب آقای امینی عزیز، در باب فرقه دموکرات اولا میخواستم ببینم که زمینه های یا پیش زمینه های تولد این فرقه چه بوده است؟ آیا دستور تشکیل از خارج از مرزهای ایران آمده، یعنی از مسکو؟
بله.
یا اینکه یک امر درونزادی است؟
ببینید، برای آگاهی از زمینه پیدایش فرقه دموکرات ما به 2 موضوع باید بیشتر بپردازیم. نخست اینکه در 3 شهریور 1120 نیروهای ارتشهای بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی وارد ایران شدند. آمریکا هم جزء متفقین بود، ولی چون هنوز اعلام جنگ نداده بود، یعنی اعلام جنگ آمریکا چند ماه پس از اشغال ایران صورت میگیره، یعنی پس از اینکه ژاپنی‌ها به پرل هاربر حمله میکنند، آمریکا به طور رسمی وارد جنگ میشه و متفقین میپیونده. در نتیجه در اشغال ایران در آغاز کار آمریکا حضور نظامی نداره، بعد هاست که ستاد نظامی در تهران تشکیل میده، ولی بریتانیا و ارتش سرخ وارد ایران میشند. تقریبا هم ایران رو بر پایه قراری که گذاشته بودن شبیه پیمان 1907 بین خودشون تقسیم میکنند، یعنی بخشای جنوبی رو بریتانیا اشغال میکنه و بخشای شمال ایران رو اتحاد شوروی. طبیعی است که در اون مناطقی که اتحاد شوروی اشغال کرده بوده پروبال میدن به گسترش فعالیت حزب توده و گروه های چپ و اتحادیه‌های کارگری، نه اینکه اونها درست کرده باشن، بلکه به هر حال این زمینه های تاریخی وجود داشته. جنبه دومی که باید بهش نگاه کرد در این هست که در دوران پیش از شهریور 20 در آذربایجان ستم به مردم آذربایجان خیلی روا شد. والیان اونجا
در زمان رضا شاه
و در اصولا در درازای تاریخ فقر و فلاکت و گرفتاری ها خیلی زیاد بوده، با اینکه آذربایجانی ها باید گفت که در ساختن ایران نقش بسیار کلیدی داشتن، ایران مدرن و اصلا ناسیونالیسم ایرانی با لهجه آذری متولد شده و بیشتر شارحان و پایه‌گذاران فکر مدرنیته ایران یا آذربایجانی هستند یا قفقازی، ولی نسبت به مردم آذربایجان ستم خیلی زیاد شده بود. در انتخابات مجلس 14 که اولین انتخابات نسبتاً آزاد در ایران هست، میر جعفر پیشه‌وری که البته سید جعفر هم میگفتن، میر همون سید هست به معنا، میر جعفر پیشه‌وری از تبریز انتخاب میشه و جالب است که در اون مجلس مصدق از کسانی است که از اعتبارنامه او دفاع میکنه و میگوید که چون میدونید عده‌ای با اعتبارنامه او مخالف بودن، بهانه آورده بودن، میگفتن این آدم اصلا در ایران زاده نشده، نامش روسی بوده و این آدم اصلا روسی است. بگذاریم که میر جعفر پیشه‌وری سالهای درازی در زندان رضا شاه بود، یکی از 53 نفر، یکی از پایه‌گذاران حزب کمونیست ایران بود، از کمونیست‌های نسبتاً با سواد کهنسال ایران به شمار می‌آمده، با دانش و آدم سرشناسی بود تو جامعه ایران. با این همه نیروهای دست راستی با نمایندگی و مخالفت می‌کنن در مجلس و اعتبارنامه اون رو رد می‌کنن و حتی مصدق ایراد می‌گیره که این چه مجلسی است که اعتبارنامه یک نوکر مارکدار بریتانیا مانند سید ضیا رو که تازه پاش به ایران رسیده اون رو میپذیره، ولی اعتبارنامه میر جعفر پیشه‌وری رو رد میکنه. و این ناراحتی که پیشه‌وری از این کار براش پیش میآید شاید بتوان گفت از این دولت شوروی و باقروف که دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان جمهوری آذربایجان بوده بهره برداری بسیار زیادی میکنه. اما اجازه بدید برگردم دوباره به تاریخ، همون که اشاره کردید. ورود نیروهای نظامی خارجی به ایران بستری برای ورود جاسوسان و کارگزاران این دولت‌ها هم هست، یعنی همراه با نیروی نظامی بریتانیا جاسوسان بریتانیا هم وارد ایران میشن، جاسوسان آمریکایی هم وارد ایران میشن، طبیعی هم هست، این بخشی از این کار به هر حال جنگی اونهاست. آدم‌های وابسته به کادر حزبی شوروی هم همراه با ارتش سرخ وارد ایران میشن. اسنادی در دست هست که نشان میدهد در میان شمار سربازانی که وارد ایران شدن، افسران و سربازان، نزدیک به 3000 نفر کادر امنیتی بودند و کسانی بودند که فارسی خوب بلد بودند.
از آقای امین، این درسته که تعداد سربازان روسی در مجموع 30000 تن بوده؟
بین 30 تا 40000 تن بوده. بله بله، به 30 تا 40000 نفر از روسیه وارد ایران میشن، تعداد شمار کمتری از سوی انگلیس ها وارد ایران میشن.
در آغاز 4000 تن بودن.
در آغاز بله، ولی افزایش پیدا میکنه. ولی جالب اینجاست که از همون شهریور 1320 که ارتش شوروی وارد ایران میشه، اسنادی امروز در دست هست که استالین همون در همون ماه شهریور باقروف رو به مسکو احضار میکنه و او رو مسئول سرپرستی یا سرپرست نیروهای نظامی آمده به ایران میکنه، یعنی او رو مسئول میکنه که برای گسترش نفوذ اتحاد شوروی در ایران با سفارت شوروی و حزب جدید و تأسیس که هنوز تأسیس نشده ولی در مهر ماه تأسیس میشود، با حزب توده که بعدها به وجود میاد همکاری کنه. باقروف اصلا فردی بوده که سخت شیفته این بوده که وارد پولیتبرو بشه، در پولیتبرو نبوده و میخواسته که وارد پولیتبرو بشه،
این دفتر سیاسی،
بله دفتر سیاسی، شاید هم در اون زمان شده بوده، میخواسته جای بالاتر بره. متحدی هم در پولیتبرو داشته که این متحد بعدها اعدام شد، همون بریای معروف،
بریا،
این بریا
بعد از مرگ استالین.
بله، در بنابراین پروژه نفوذ در ایران به ویژه دستیابی به نفت یه پروژه بسیار جدی است. جالب اینجاست که حالا اینجا خدمتتون بگم در فروردین اردیبهشت سال 24، اینا جزو اسنادی است که به هر حال امروز در دست ماست، اسنادی است که تردیدی درباره درستی این اسناد نیست، چون اسناد هم در آرشیو جمهوری آذربایجان هست و هم در آرشیو حزب کمونیست پیشین شوروی، یعنی تایید شده است. این اسناد امروز هم در روسی به زبان‌های دیگه برگردانده شده.
کتابی است که چاپ شده همش.
برخی هم در کتاب‌های چاپ شده. در نخستین بار هم یک آلمانی در واقع برخی از اینها رو بهش دسترسی پیدا کرد. در فروردین اردیبهشت، یعنی آوریل سال 1945 که می‌شود فروردین اردیبهشت 1324، یک پیشنویسی باقروف تهیه می‌کنه برای فعالیت‌های سیاسی در ایران. یعنی این پیش از اصلا پیدایش فرقه هست، اصلا فرقه‌ای وجود نداره. یک پیشنویسی تهیه میکنه، عنوان اون هم بوده صورت وحدت آذربایجان جنوبی با آذربایجان شوروی یا تشکیل جمهوری مستقل خلق آذربایجان. این طرحی بوده که باقروف برای دفتر سیاسی و شخص استالی میفرسته، یعنی کاملا توی ذهن باقروف چنین طرحی هست. این زمانی است که جنگ به پایان رسیده، جنگ به پایان رسیده و در پایان جنگ یا در جنگ در حال پایان یافتن هست، هنوز به پایان نرسیده و بناست که پس از پایان جنگ
طبق
قرارداد برن بیرون. سه نفر رو مأمور میکنن که اینها در ایران اصلا پایگاهشون در تبریز بوده، این سه نفر روس آذربایجانی یا برحال آذربایجانی هایی که جزء اتحاد جماهیر شوروی هستند، آتاکیشیوف، میرزا ابراهیموف و حسنوف. این سه نفری هستند که از طرف یعنی آدم‌های مأمورین رسمی باقروف در ایران هستند. اینها هستند که باید بررسی کنند و گزارش بدن به باقروف و باقروف گزارش بدهد به استالین. سند دیگری که اینک در دست ماست، اجازه بدید این سند رو من بیارم خدمتتون. سند دیگری که در دست ماست فرمان کمیته دفاع دولتی اتحاد جماهیر شوروی است، در 21 خرداد 1324 جنگ پایان یافته. در 21 خرداد 1324 دیگه جنگ، یعنی جوان 1945 جنگ پایان یافته. این فرمان رو استالین در مورد اقدامات اکتشافی زمین شناسی برای نفت در شمال ایران صادر کرده، محرمانه است، یعنی فرمان امنیتی است که صادر شده کمیته دفاع دولتی، و نشان میداد که شوروی نه تنها برنامه تخلی ایران رو نداره، بلکه میخواهد در شمال ایران بمانه و اصلا اونجا رو بخشی از حوزه نفوذ خودش میدونه، همونجور که اروپای شرقی رو گرفته بودند و در جاهایی با آمریکا و بریتانیا و فرانسه بر سر مرزهای نفوذ خودشون اختلاف داشتن، باورشون این بود که حالا که ایران رو اشغال کردن یا شمال ایران رو اشغال کردن، یعنی شمال خراسان تا قزوین، گیلان، مازندران، آذربایجان، زنجان تا قزوین و از اون طرف هم تا نزدیکی کردستان، اینها رو در اختیار خودشون دارن، برنامه‌شون این بود که اینجا رو برای خودشون نگه دارن، یعنی اگر هم اینجا به شوروی نپیونده دست کم واحدهای خودمختار مستقلی باش که مثل اروپای شرقی در زیر چتر اتحاد شوروی و چیزی شبیه پیمان ورشو عمل میکنه که البته هنوز پیمان ورشو به وجود نیامده. این آخرین بند این فرمانه که به شخص باقروف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان رفیق باقروف، رئیس جمهور آذربایجان هم بوده، گفته که ایشان را با ایشان هر گونه کمک و همراهی بکنید و در شمال ایران ایشان را مسئول بدانید، یعنی مسئول امور ایران، امور ایران حزب کمونیست شوروی این شخص باقروف است. و باقروف هم در همین زمان هستش که گزارش ویژه خودش رو برای استالین فرستاده. حالا برگردم به پرسشی که عنوان کردید. در این اسنادی که میخوانید و هر سال منتشر میشه ادعا میکنند که فرقه دموکرات آذربایجان برآمده از اراده مردم آذربایجانه. 2 میلیون نفر از مردم رفتند، رأی دادند، یه فرقه درست کردند. حالا بگذاریم که چگونه میتوان یک گروه حزبی رو در کوتاه زمانی، در چند هفته، با رأی 2 میلیون نفر مردم گرده هم آورد و دبیر کل و هیئت سیاسی و غیره رو به شیوه یک حزب کمونیستی ایجاد کرد، یعنی مدل حزب کمونیستی است که مردم هم رفتن رأی دادن، که این با مدل‌های شکل گرفتن احزاب کمونیستی نمیخوره که اصلا به رأی گذاشته باشن، و اون 2 میلیون هم یک گزافه‌گویی واقعا بی جایی است،
تبلیغاتی
است. اما حزب کمونیست، حزب فرقه دموکرات در 12 شهریور تشکیل شده، بنابراین باید
12 شهریور 1324
بنابراین اگر این سخن این دوستان درست باشه، یک جنبش خودجوشی از میان مردم آذربایجان ناراضی از رفتاری که با آذربایجانی ها شده بنا می شود، بران می شود که یک فرقه دموکرات و سرانجام حکومت خودمختار در آذربایجان درست کنه. این رو در اون نوشته می خوانید. اما سند رو نگاه کنید. این سند تاریخ اون 6 ژوئیه یا جولای 1945 است، یعنی تیر ماه 1324. من تا اونجایی که یادم هست شهریور یه 3 ماهی بعد از تیر هست، یعنی این حزبی که بناست خودجوش با رأی مردم ایجاد شده باشه، سندی وجود داره که این سند در تیر ماه 4 ماه تقریبا یا 3 ماه پیش از
تقریبا 2 ماه
دو ماه پیش از تشکیل حزب است. این سند عنوانش این هست، این عنوان رو میخونم: فرمان دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به میر جعفر باقروف، صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان، در مورد اقداماتی جهت سازماندهی یک جنبش جدایی طلب در آذربایجان و دیگر ایالات شمال ایران. یعنی شخص استالین، دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی که در اون زمان بدون استالین آب نمی‌خوردند، دستور آغاز یک جنبش جدایی طلب رو در شمال ایران، در آذربایجان و دیگر ایالات شمالی ایران به شخص باقروف پیشنهاد کردن. جالب اینجاست که در این سند بعدی که چند روزی پس از اون هست، یعنی سند نخست در روز، سند اول در ششم ژوئن، سند
ششم جولای،
جولای بله ششم جولای یا شانزدهم، من گفتم تیر، بله فکر کنم یا تیر یا مرداد، حالا مهم نیست، دو ماه بعد. سند بعدی چهاردهمه، یعنی ششم و چهاردهم، هشت روز بعد. سند دوم نام حزب رو تعیین میکنه، یعنی حزب کمونیست شوروی، دبیرخانه حزب کمونیست شوروی با باقروف، همکاری باقروف، تصمیم میگیرن که نام این فرقه فرقه دموکرات باشه و جدا باشه از حزب توده و اسم حزب کمونیست برش گذاشته نشه، برای اینکه بتوانند مردمی رو که غیر کمونیست هستند، مسلمان هستند، با کمونیسم مشکلات گرفتاری دارن، اونها رو بتونن جلب کنن. ولی اسم حزب رو، اسم فرقه رو حزب کمونیست شوروی تعیین کرده، نه جنبش خودجوش مردم آذربایجان. و یک به یه معنا یک دستبردی هم هست، چون حزب دموکرات ایران شاخه آذربایجان در دوران مشروطه خیلی شاخه مهمی بوده، سپس در دوران خیابانی به یک حزب نیرومند محلی تبدیل میشه که کسانی هم مانند کسروی در آغاز باش کار میکردن و سپس جدا میشوند از این گروه و از این نام استفاده میکنند، فرقه دموکرات به عنوان به جای حزب. و این سند نشان میدهد که، حالا اگه فرصت کردیم بخشای بیشتری از این رو برای شما خواهم خواند.
آقای امینی، این بیانیه دوم، این سند دوم که مطرح کردید، آیا این همون سندی است که حتی تعیین میکنه که فرقه دموکرات چه نشریاتی رو منتشر کنه، حتی تیراژ اونها رو معین میکنه؟
بله، هم این سند اول و هم سند دوم. سند اول میگوید که چند بند داره. این سند اول در 13 بند هست. بندهای مهم رو خدمتتون میگم. نخست این که در بند دوم که در جنوب آذربایجان یک حزب سیاسی دموکرات به نام فرقه دموکرات آذربایجان با هدف گسترش جنبش تجزیه طلبی در ایران ایجاد کردند.
عجب، پس نام تجزیه طلبی بله، 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 بله.
ببینید، این به این معنا نیست که این سند در اختیار،
پس این فرقه دموکرات چطور این واقعیات رو،
برای اینکه خیلی از این اسناد رو حتی شاید بتوان این رو گفت که خود پیشوری هم از این سند خبر نداره. اینا پیشوری رو هم به بازی نمیگه. فکر نکنید که پیشوری میدانسته که،
پیشوری که خودشون کشتنش،
بله، پیشوری مثلا میدانسته که در پس پرده در سودای تجزیه ایران هستن. به تدریج پیشوری رو در یک تنگ رو و منگنه قرار دادن که دیگه راهی نداشت. یعنی او هم میتوانست به این راه بره و رفت متاسفانه. یعنی انسان ها رو باید در پیامد کارشون شناخت. شاید در آغاز کار خیلی از پایه‌گذاران فرقه دموکرات در سودای تجزیه نبودند و جدا فکر می‌کردند که با ایجاد یک جنبش اجتماعی و خودمختاری و کارهای از این دست بتوانند با دولت مرکزی کنار بیان. ولی وقتی رفتند و تمام چاپ کردند و ارتش درست کردند و وزیر دفاع تعیین کردند و اعلام جمهوری کردند در مثل جمهوری مآباد،
تو همون یک سال
و خب البته کارهایی هم انجام دادند، طبیعی است که دیگه نشان میداد که سودای جدا شدن از ایران داشتند. ولی در آغاز کار برنامه حزب کمونیست شوروی و برنامه باقروف به طور آشکار جدایی بوده. این در بند دوم کاملا آمده، میگه همزمان با بازسازی تشکیلات شاخه حزب توده و یکی کردن آنها با فرقه دموکرات، هواداران تجزیه طلبی در ایران رو هم همه رو جلب این حزب کنید، در میان کردها هم میگه این رو دامن بزنید، مسئولیت این کار رو هم حتما شخص آقای باقروف باید در دست داشته باشه و مجلس قانونگذاری باید تایید کنه و این برای نماند برای انتخابات مجلس ایران طوری تنظیم کنن که آدم هایی که به این تشکیلات تجزیه طلب تعلق دارند اونها وارد مجلس ایران بشوند. آدم هایی رو هم تعیین میکنن که کیها هستند. چاپخانه دولتی 3 ماشین چاپ را در اختیار کمیته مرکزی حزب کمونیست آذربایجان قرار دهد تا برای ایجاد امکان چاپ برای فرقه دموکرات در آذربایجان به کار گرفته بشه. یعنی اینها را اصلا در باکو چاپ می‌کردند. یعنی فرصت نبوده که این ماشین چاپ رو به ایران برسونن. حالا جالب اینجاست که از کمیساریای تجارت خارجی تقاضا میکنند که سهمیه کاغذ برای
چاپ روزنامه
در اختیار حزب کمونیست آذربایجان قرار بده که اونها بتوانی سهمیه کاغذ رو
به فرقه برسونن.
البته این سهمیه کاغذ پیشتر هم در مورد حزب توده انجام میشده، یعنی شوروی در دوران جنگ کاغذ در اختیار حزب توده قرار میداده و برخی از هزینه های حزب توده از راه فروش کاغذهای مازاد در بازار آزاد به دست می آمده، یعنی کاغذ رو می گرفتند
مجانی
رایگان و این کاغذ رو می فروختند. این راه نیمه پنهانی بوده برای رساندن پول به حزب توده. اینجا هم می خواستن این کار رو از طریق رساندن کاغذ بکنن. در سند دوم خیلی جالب است که دستور داده میشه که فوراً کامبخش و پیشه‌وری و صادق پادگان این سه نفر به باکو احضار بشن. اول برای اینکه کامبخش بپذیره که حزب توده باید از این فرقه دموکرات دفاع بکنه، چون میدونید که رهبران حزب توده در آذربایجان حاضر نبودن این رو بپذیرند و میگفتن ما بخشی از ایران هستیم، حزب سراسری حزب توده است. کامبخش رو احضار میکنند. در دیداری که در مسکو در باکو چند روز پیش از گمان میکنم یک هفته پیش از اعلام فرقه در تبریز در باکو روی داده که باقروف بوده، دو نفر از آدمهای بالای حزب کمونیست شوروی از جمله سوسولوف بوده که ایدئولوژ حزب بوده و پادگان یکی از پایه‌گذاران فرقه صادق پادگان و شخص پیشه‌وری، اینها سند نهایی فرقه رو تعیین میکنند، سندی که بعدها در تبریز
اون در جمهوری آذربایجان
در باکو این سند رو در تبریز در روز 12 اردیبهشت به بخش شهریور آقای پیشه‌وری میخونه. از این جالبتر خدمتتون بگم که باز در این اسناد هست که سخنرانی پیشه‌وری در روز آغاز این فرقه آنچنان دراز بوده که 6 شماره روزنامه آذربایجان این رو چاپ میکنه، یعنی نمیتونه در 1 شماره این رو چاپ کنه.
عجب.
ولی روز سخنرانی متن سخنرانی ترجمه شده به روسی از سوی باقروف به مسکو فرستاده شده، یعنی این نبودی که نشستن تا این سخنرانی در روزنامه ایران چاپ بشه، متن رو داشتند و متن رو ترجمه شده برای رفیق استالین فرستادن که نشان بدهند که حالا در این جلسه است یا جای دیگه بودی که این سخنرانی کردم. سخنرانی معروفی است که مبانی به هر حال کار فرقه رو پیشه‌وری اعلام کرده. سخنرانی بسیار طولانی است و به ترکی کرده این سخنرانی رو و این سخنرانی متن روسی اون برای استالین در همون روز سخنرانی و شاید هم پاسی پیش از سخنرانی فرستاده شده که نشان میدهد که چه هماهنگی وجود داشته و چگونه پیرامون پیشه‌وری و آدمهایی که فرقه رو ایجاد میکنند مأمورین اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه آدمهای باقروف گرفتند و باقروف ماجرای آذربایجان رو یک نردبان پیشرفتی در درون حزب برای خودش میدیده و فکر میکرده که با این کار یکی از نیرومندترین شخصیت‌های داخل حزب پس از استالین خواهد شد، چون شوخی هم نیست اگر میتوانست آذربایجان رو از ایران جدا بکنه و به اتحاد شوروی و یا به جمهوری آذربایجان ملحق بکنه، کاری که امروز همه دی از تجزیه طلبان سوداش هستند، خب شخصیت بسیار برجسته‌ای در اتحاد جماهیر شوروی
سلسله مراتب
اینی که فرمودید.
آقای امین اجازه بدید من همینجا یه سوالی بکنم. کامبخش وقتی میره به باکو دستور اونا رو میپذیره؟
کاملا.
کامبخش همونیست که شوهر خواهر کیانوریه؟
فکر میکنم بله. کامبخش تو جیبشون بوده، اصلا کامبخش از آدمهای روشن روس هاست، یعنی کامبخش از آدمی مثل اسکندری نیست. اسکندری آدمیست که کمونیسته، ولی کمونیستیست که مأمور شوروی به حساب نمیاد، شیفته شوروی است. خیلی فرق هست بین آدمهایی که در اون دوران به دلیل شیفتگی سوسیالیسم شیفته شوروی بودند تا آدمهایی که مأمور اتحاد جماهیر شوروی به شما
کامبخش از ماموران بوده؟
کامبخش تا اونجایی که اسناد نشون میده از آدمهایی است که خیلی بهش اعتماد دارن، یعنی بیش از اندازه به کامبخش اعتماد دارن. به کامبخش و آوانسیان اعتماد بسیار بسیار زیادی بوده و حتی میتوان گفت که در آغاز کار پیشه‌وری شاید هم به همین دلیل از حزب توده جدا میشه، چون میدونید که پیشه‌وری از نویسندگان سند اولیه مرامنامه حزب توده است و درگیر میشه با جناح چپ و از این حزب جدا میشه و نشریه آژیر رو منتشر میکنه و در اونجا توضیح میده که من چرا جدا شدم. در اشاره به همین نکته که فرمودید که آیا حتی شمار روزنامه ها رو هم تعیین میکردن میزانش رو، مثلا یک بخش از این سند آمده، بخش 4 ببخشید در بخش 3 که میگه فرقه دموکرات آذربایجان در شهرهای زیر شعبه باز کنه. ببینید از سندی است پیش از این که فرقه درست بشه،
به تمام جزئیات پرداخته،
رضایی، خوی، میانه، زنجان، مراغه، مرند، ماکو، قزوین، رشت، پهلوی، ساری، بندرشاه، گرگان و مشهد، اینا جایی است که فرقه دموکرات آذربایجان باید درش شعبه باز کنه. یک ارگان مطبوعاتی در کمیته تشکیلاتی فرقه دموکرات در آذربایجان با نام صدای آذربایجان به وجود بیاد. حالا قسمت‌های دیگر خدمتتون.
صدای آذربایجان منتشر شده یا نه؟
فقط به نام آذربایجان منتشر شده. به نام آذربایجان. دیگه یه جنبه‌هایی شده دیگه خیلی توی جزئیات نرفتم. دستور دادن که در مورد تشکیل جنبش تجزیه طلبی این بند 4 این سند دوم هست که در استانهای جدا از آذربایجان و منطقه خود مختار کردستان، در استانهای گرگان، گیلان، مازندران و خراسان تشکیلات جنبش تجزیه طلبی بر پایه مسائل منطقه‌ای به وجود بیاد، به ویژه در گیلان، به ویژه در گیلان که دستور میدن در گیلان به ویژه این کار با دقت بیشتری انجام بشه.
خب در گیلان هم یه سابقه وجود داشته،
بله
دیگه در رشت حزب کمونیست اولیه.
بله. بنابراین اگر شما به این اسناد نگاه کنید، فرقه دموکرات یک جریان خودجوش از درون جامعه، شاید خیلی از آدم‌هایی که به اون پیوستند یا در رهبری اون دست داشتند تصور می‌کردند که این تشکیلات یک تشکیلات مستقلی هست، ولی آشکار بوده که زیر سایه اتحاد جماهیر شوروی با دستور شخص استالین فرقه دموکرات به وجود آمد.
این بیانیه‌ای که فرقه دموکرات اخیراً منتشر کرده، یعنی در 12 شهریور، میگوید که همین فرقه دموکرات زمین‌های فراریان رو، زمین‌های زمینداران بزرگ رو تقسیم کرده بین 1,000,000 خانواده کشاورزان و یک بانک فلاحت هم برای یاری دادن به اینها برای خرید بذر و غیره به وجود
در این بود. جای گفتگو نیست که در این یک سالی که فرقه در اونجا زیر سایه ارتش سرخ فعالیت میکرد دست به کارهای رفاهی زد. خب نجیب الرحمن هم در افغانستان کارهای از این دست کرد، نمیشه کتمان کرد که وقتی که شوروی ها در افغانستان بودن کارهای رفاهی انجام نگرفت، برابری حقوق زن و مرد، آموزش زنان، خیلی از این کارها صورت گرفت، اینها رو نمیشه منکرش بود. در خود آذربایجان هم رفتند زمین گرفتن از بسیاری از زمینداران و بسیاری از این زمینداران بعدها که برگشتن انتقام گرفتن از کسانی که با فرقه بودند و کارهای رفاهی انجام شد در اونجا. اولین جا در ایران هست که به زنان حق رأی داده شد. اینها رو نمیتوان انکار کرد، ولی اینها نه به عنوان یک پروژه‌ای در داخل ایران، اینها به عنوان یک پروژه‌ای در یک جمهوری خودمختار جدا از ایران داره به وجود میاد، یعنی دارن زمینه‌های جدا ساختن ایران رو به وجود میارن. به جای اینکه بیان این پروژه ها رو پوشش کنن در سرتاسر ایران انجام بشود، زیر سایه ارتش در پناه ارتش سرخ هست که این کار رو انجام میدند و در واقع دارن پروژه های سوسیالیستی رو وارد جامعه آذربایجان میکنن که خب طبیعی است که در آغاز کار به سود مردم توحیدست تمام میشه.
آقای امینی، چگونه میشود که این جنبش بعد از یک سال فرو میریزد؟ یعنی دولت مرکزی در این یک سال چگونه واکنش میکرده؟
خب یکی از نخستین کارهایی که انجام دادند و اینجا بود که نشان میداد که اصلا سر سازگاری با دولت ندارن، یعنی یک فرقه سیاسی نیست فرقه دموکرات، بلکه آمده دولت بسازه در آذربایجان و اون خلع سلاح تمام پادگان ها و ژاندارمری و مسلح کردن اعضای فرقه بود، یعنی ایجاد یک ارتش مستقل از اعضای فرقه در مقابل ژاندارمری و پلیس و شهربانی و ارتشی که وجود داشت. بسیاری از اینها رو گرفتند. دولت مرکزی
همه رو خلع سلاح کردن؟
بله بله، بسیار خلع سلاح کردن. راستی این استش که در اون دوران دولت مرکزی قدرت کاری رو نداشت. ارتش اتحاد جماهیر شوروی که ارتش قدرتمند نازی ها رو هم شکست داده، حالا سرمست در آذربایجان نشسته و از اون طرف هم فشار بر دولت مرکزی میاره در مجلس و بر دولت مرکزی برای گرفتن امتیاز نفت شمال و حاضر نیست آذربایجان رو تخلیه بکنه. دو چیز در واقع کمک کرد به تخلیه آذربایجان و پس از تخلیه آذربایجان، خب نه تنها دست دولت مرکزی باز شد، دست مخالفان فرقه هم باز شد، چون فرقه برخلاف آنچه که میگویند در میان همه مردم پایه نداشت. خیلی از مردم آذربایجان هم با فرقه گرفتاری داشتند، با ارتش شوروی. یعنی اصولا یک کینه ای از ارتش اتحاد شوروی در این 4 سال به وجود آمده بود. گمان نکنید که سربازان و افسران ارتش سرخ در ایران سوسیالیستی رفتار میکردن، نمونه هایی از اون چشمنداز آیندهی بودن که بشریت دارن بشارت میدن، بلکه ستم میکردن مردم، زور میگفتن، به حقوق مردم تجاوز میکردن. یه سرباز روسی قدرتش از یک سرلشکر ایرانی بالاتر بود.
چطور این همه ایرانی توده ای شدن؟
علاقمندی به یک ایده است، علاقمندی به یک آرمان هست. یه دورانی است که در جامعه بشری دنیا میان اردوی سوسیالیسم و امپریالیسم تقسیم شده. اتحاد شوروی مادر سوسیالیستی است و خیلی از ایرانیایی که چپ شدند سوسیالیست شدند، از جمله همین پیشه‌وری، باور داشتند که منافع اتحاد شوروی فراتر از منافع آذربایجان و ایرانه. یعنی خدمت به منافع اتحاد شوروی خدمت به منافع مادر سوسیالیستی است و این خدمت به منافع مادر سوسیالیستی در دراز مدت به ایران هم کمک خواهد کرد. با این نگاه بوده حزب توده از اعتصاب‌ها در کارخانه‌هایی که مثلا لباس می‌دوختن برای سربازان شوروی جلوگیری می‌کرد. یعنی منافع کارگران ایران رو قربانی منافع اتحاد جماهیر شوروی می‌کردن و باور داشتن به این، نه اینکه دستور گرفته بودن. در اون دوران دو عامل باعث شد که ارتش شوروی از ایران خارج بشه. یه بخشیش به هر حال مذاکراتی بود که در ایران با شوروی انجام می‌شد، قوام السلطنه مسئولش بود، اما عامل اصلی قوام السلطنه نبود. اگرچه در این دوره میتوان گفت که درایت‌هایی از سوی قوام السلطنه به کار گرفته شد و کارهای نیکی قوام به عنوان یکی از نخبگان سیاسی اون دوران ایران کرد، ولی عامل اصلی رفتن
ترومن نبوده.
بله، در اون دوره اتمام حجتی است که ترومن از طریق آقای بیدل اسمیت به شوروی در مورد دو منطقه کرد. میدونید که آمریکایی‌ها بمب اتمی داشتند، شوروی هنوز بمب هسته‌ای نداشت. تقریبا به اونها گفتن که ممکنه بر اثر تصادف مراکز نفتی باکو آلوده به سلاح هسته‌ای بشه یا آلوده به مواد هسته‌ای بشه، یعنی بمباران بشه.
اینا به استالین اطلاع دادن؟
بله دیگه، به استالین. و استالین این خیلی جالب است، نمیدونم چقدر دیگه ما وقت داریم، فکر کنم یه 10 دقیقه بیشتر نمونده. این قسمت رو خدمتتون بگم. فردی است به نام سیدوف. این سیدوف منشی باقروف بوده. در یادماندهی که ازش در دست هست به زبان آذری، به زبان ترکی آذری، آذربایجانی، او از اون شبی یاد میکنه که پس از اتمام حجت اتحاد ایالات متحده به اتحاد شوروی که باید از ایران خارج بشید و یونان، دو جا رو تهدید میکنن، هم یونان بوده که از کمونیستا در یونان دفاع میکردند و هم در ایران بوده که از آذربایجان بیرون نمیرفتن. اون شب نیمه شب میگوید که استالین زنگ زد و پرسید باقروف کجاست و من پاسخ دادم که باقروف در اون خانه الاغی در کنار دریای مازندران هست. گفته که او رو فوراً به باکو احضار کنید. باکو کنار دریای مازندران هست، ولی خب اون خانه الاغی خب نزدیک تر بوده. باقروف آنچنان سراسیمه به ستاد حزب میآید که لباس خواب تنش بوده، چون وقتی گفتن نیمه شب استالین با تو میخواد صحبت کنه، میدونی استالین وقتی با کسی صحبت میکرده میخواست صحبت کنه، اون آدمی که طرف صحبت بوده نمیدونسته که در پایان این صحبت قراره که ارتقای رتبه پیدا کنه یا تحویل جوخه داده بشه. در اون 20 دقیقه که پای تلفن بوده میگوید که مرتب باقروف میگفتش که نصب خارج نکنید، چند ماهی بیشتر به ما وقت بدید، ما طوری کار رو انجام خواهیم داد که حتی اگر ارتش سرخ خارج بشه جمهوری آذربایجان به پای خودش بمانه و بتونه مسلحانه، یعنی اصلا به اونها جنگ افزار میدیم و تربیت میکنیم و آدم میفرستیم بتونه دفاع کنه از خودش. و استالین خشمگین میشه در پایان کار و میگه این دستور حزبی است. و نکته ای رو که در این خاطرات یادمانده
یا سیدی
سیدوف هست که در پاسخی که استالین به پیشوری داده اونجا هم منعکسه، در این هست که اتحاد شوروی توانایی آغاز جنگ جهانی سوم رو نداره و امروز پاسداری از مادر سوسیالیسم، میهن سوسیالیستی، بسیار مهمتر است تا افزودن بخش آذربایجان به اون. این رو در پاسخ هم به باقروف گفته،
سخن استالین بوده.
این هم این استالین این رو هم به باقروف گفته که سیدوف شاهد بوده و هم در نامه‌ای که به در جواب به اون نامه معروف پیشوری.
راستی اون نامه پیشوری چی بوده؟
پیشوری دو نامه نوشته.
فقط خودشه یا اینکه تمام اعضای؟
دو نامه است. یکی نامه شخص پیشوری است که تقاضای کمک کرده و استالین به این نامه جواب داده و این نامه امروز موجود هست. هم نامه پیشوری موجوده، هم نامه استالین موجوده.
تمامی اسناد اومده بیرون؟
بله بله، همین اسناد اومده بیرون. و اسناد دیگری هم بیشتر خواهد آمد بیرون. من در صدای اینکه سفری برم و شاید بتونم سندهای بیشتری رو در بیارم. البته بیشتر این اسناد رو من در نیاوردم، اسناد رو دیگران در آوردن. امتیازش اصلا با من نیست. خانش رو جدا کردن و دستچین کردن بخشی از اونها با من هست، ولی این اسناد رو زحمتش رو حتما دیگران کشیدن و من به هیچ وجه نمیخوام یه وقت امتیاز چنین چیزی رو برای خودم بگیرم و درست هم نیست. از جمله در داخل ایران آقای بیات، کاوه بیات و آقای دوستان دیگری که در این زمینه کار کردند، برخی از این اسناد رو اونها برگردوندن. برخی از این اسناد هم یکی از ناسیونالیستای آذربایجان که به فرقه خیلی انتقاد داره این رو منتشر کرده. اینم بیافزایم که در میان تمام گروه‌های آذربایجانی سیاسی امروز فرقه دموکرات از همه ملایم‌تر هست. یعنی بازماندگان فرقه دموکرات اصلا در صدای تجزیه نیستند و از تمامیت ارض ایران صحبت می‌کنند. بله، یعنی همین سندی که خواندید، اینها به عنوان ایرانی صحبت می‌کنند. یعنی نسبت به گروه‌های پانترکیست اینها گروه‌های بسیار ملایم و ایرانی هستند و این رو باید در واقع گفت اینجا. اصلا در صدای جدا شدن اینها نیستند. یعنی نوع دیگه ای نگاه میکنن، اگرچه به نظر من هنوز
سه نسل گذشته دیگه.
بله بله، سه نسل گذشته. البته یکی دو تن از اینها از اون کهنسالان اون دوران هستن. صحیح. اون سند اصلی که مورد بحث شماست، یعنی اون نامه معروف
8 امضای بوده،
5 امضا. بله، نامه ایست که به 5 امضا به استالین فرستاده شده. این نامه در واقع به شخص استالین مستقیما فرستاده نشده، بلکه این نامه رو به سفیر، یعنی نامه ایست که به رهبران شوروی نوشتن، تحویل آقای تحویل سرکنسول اتحاد شوروی در تبریز دادن که از اون طریق فرستاده بشه و نامه به آذری و روسی است و متن آذری اون و متن یعنی متن آذری اون که به خط فارسی نوشته شده موجود هست و نامه به زبان روسی هم موجود هست که برگردونده شده به روسی. در این نامه خب واقعا به نظر من شرم‌آور است این نامه که کسانی که میگفتن ما در سودای تجزیه ایران نیستیم، 5 نفری که امضا کردند پیشوری است، پادگان هست، شبستری است، دکتر جاوید هست و غلام دانشیان، اینها در واقع امضا کردند. من فرازهای از این نامه رو برای شما میخونم، به نظر من جالب هست. میگوید که خلق آذربایجان رهبر
که بیشتر وقت ندهیم.
میگه اولا مادام که مرزهایمان باز هستند و قدرتمان پا بر جاست، مقدار کمی به ما سلاح بدهید، زیرا اگر کار به این روال پیش رود این کار دیگر ممکن نخواهد شد. ما به راحتی قادریم این سلاح را چنان مخفیانه به دست قوای ملی برسانیم که نیروی مخالف از آن مطلع نشود. پس از شروع و شدت درگیری انجام این کار بسیار سخت خواهد بود. ما سلاح زیادی نمی‌خواهیم. ما اندک مقداری تا فدایان ناگزیر نشوند با دست خالی جلوی دشمن بروند. ثانیاً بعد همجور چیزهای مختلف گفته، اما از همه جالبترینه، میگوید که ما تنها نیروی هستیم در ایران که می توانیم اگر شما از ما دفاع بکنید، این عین عبارت نیست، این مفهومش، چون وقت نداریم، که تضمین بکنیم قرارداد نفت شمال به شما واگذار بشه. ما تضمین این قرارداد هستیم. یعنی شما اگر از فرقه دموکرات دفاع بکنید و ما رو مسلح کنید و اجازه ندهید که ما سرکوب بشویم، در برابرش تنها تضمین دادن نفت شمال، نفت در آذربایجان و قزوین و کردستان و گیلان و مازندران، ما هستیم. این رو به شما میدیم. یعنی این یک نوع وطن فروشی است. این در مجلس ایران بحث پیرامون قرارداد هاست و اینکه نباید قراردادی با هیچ دولت خارجی در هم تا هنگامی که ایران در اشکال
ماده واحد مصدق،
بله، ماده واحد معروف مصدق هست، اون وقت اینها دارن در واقع گفتگو میکنن که اگر شما از ما کمک نکنید، منافع شوروی در ایران به خطر خواهد افتاد و گرفتاری هایی به وجود میآید. این عبارت رو میگه، بالکل اگر شما دفاع نکنید، بالکل ایران به آغوش انگلیس و آمریکا میافتد و هیچ سخنی از نفت در ایران نمیتوان برای دولت شوروی وجود داشته باشد. یعنی دارن در واقع یادآوری میکنن که ما پاسداران منفعت و حقوق شما در
دارن امتیاز میدن که امتیاز بگیرن.
خب البته اونها نه از تهدید ایالات متحده آمریکا با خبر هستن، نه از مذاکرات، جزئیات مذاکراتی که قوام کرده با دولت شوروی.
تهدید آمریکا علنی نشد همون زمان؟
نخیر، بعدها، خیلی بعدها در خاطرات ترومن آمد.
عجب.
بله، و در یادداشت‌های دینا چسون و چند نفر دیگه در اونجا منعکس شده. البته کسانی هم آمدن و این رو انکار کردن، گفتن این دروغ هست و ترومن چنین کاری نکرده، ولی شواهد زیادی هست که ترومن این تهدید رو کرده، یعنی البته شخصا نه، ولی از راه آقای به نام بیدل اسمیت که بعدها شد رئیس CIA در دوران درست پیش از کودتا، قبل از اینکه یکی از برادران دالس بشود رئیس CIA، او رئیس CIA بود. از برنامه ریزان پروژه آژاکس همین آقای بیدل اسمیت است که از فرماندهان بلندپایه
در آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور.
آیزنهاور، بله. در اون دوران ترومن که 6-7 سال پیش از رسیدن ایشان به رهبری CIA هست، 6 سال پیش از اون هست، اصلا CIA به وجود نیامده بوده هنوز. او در واقع نفر دوم بوده در نیروی نظامی آمریکا در اروپا بعد از آیزنهاور، یعنی دست راست آیزنهاور به شمار میامده و اوست که این اتمام حجت رو به
اطلاع مسکو
رسانده، بله، در دیدار مستقیمی که با استالین داشتن.
خب خیلی ممنون آقای امینی، چه اطلاعات جالبی.
بله،
واقعا برای نسل جوان یا کسانی که خدای نکرده آماده فریبخاری از سوی این،
امیدوارم آقای مهری نسل بعد از ما یه روزی ننشینه و اسناد مربوط به روابط برخی از گروه ها و برخی از این کنفرانس هایی که اینجا و اونجا برگزار می شود رو از لابلای اسناد کشورهای دیگر در نیاره. امیدوارم این گرفتاری این دوره ما نباشه.
امینی های آینده
و
خیلی ممنون ازتون،
سپاسگزارم.
همینان گرامی، این بود برنامه تاریخ امروز ما،
برگی از تاریخ امروز ما
با شرکت آقای محمد امینی که همواره در این برنامه حضور دارند. شب روز شما خوش و آقای امینی خیلی ممنون از شما تا برنامه بعدی.